بسم الله الرحمن الرحيم. نکات و فروعی که در ذیل مقام اول بحث قرار بود ذکر بکنیم، به بعضیش اشاره کردیم. یعنی اولین نکته و فرع همین بود که آیا لازم است که صورت امر واقعی و ذروه واقعی باشه یا اینکه این لازم نیست. عرض شود که فرع دوم یا حالا نکته دوم، چون اینها بعضیش حالت فرعی داره بعضیش نکته ایست و تبیین یک موضوع مربوط به همون فرع کلی است، نکته دوم و مطلب دوم در ذیل این بحث این است که آیا لازم است که این تمثال یا صورت معجب و عرض شود که شگفت انگیز باشه، یک صور عرض شود هنری شگفت انگیز و هنرمندانه باشه، سلام علیکم، یا اینکه نه همین که چیزی تمثال شد حرام یا مکروهه، این حرمت یا کراهت در دائره‌ای که قبلا صحبت کردیم که در ذروه هست، چه در مجسمه یا در صورتها و تصاویر، آیا باید یک صور معجبه و به عبارتی هنرمندانه باشه، یک اثر هنری معجب زیبای شگفت انگیز باشه، یا اینکه نه مطلق صور مشمول این حکم حرمت یا کراهته؟ اینم یک سوالی است که اینجا در بعضی از کلمات اشاره شده، در خود مکاسب هم به این اشاره شده، بعضی آیین دیگه هم به این اشاره ای دارن به این نکته، گرچه بحث مبسوطی نداره ولی به هر حال مطروح هست در کلمات قوم. عرض شود که همونطور که واضح هست و معلوم است، این تصاویر و همینطور مجسمات و پیکره هایی که تراشیده می شود گاهی کارهای خیلی هنرمندانه است که موجب اعجاب میشه، موجب شگفتی هر ناظری می شود، به خاطر اینکه مبتنی بر یک اصول هنری است، با حالا درجات و مراتبی که این اثر هنری داره. یکی میشه میکلانج، که میکلانج همون مجسمه ساز و پیکر تراش مشهور از شود ایتالیایی است که خب اون مجسمه هایی که او ساخته از مسیح و از مریم و اینا که در خود واتیکان هست و منم اون وقت بخش اینا رو دیدم در اونجا، خب آثار او یک آثار فوق العاده از شود هنرمندانه و معجبه، واقعا آثار پیکره هایی که تراشیده از شود. یا حالا اگر بگیم حکم شامل تصاویر و عکس تصاویر و اینها می شود، نقاشی ها و امثال اینها می شود، گاهی نقاشی ها نقاشی های هنرمندانه است، حالا با عرض عریض و مراتب و طیفی که آثار هنری چه در مقوله پیکر تراشی چه در نقاشی و صورتگری داره. اما گاهی هم هست که نه، از شود که از کار آدم ایکس که هنر نداره، مثلا نقاشی منه، مثلا نقاشی کسی ببینه نه تنها موجه به اعجابش نمیشه بلکه میخنده و همینجوری میگه که ایدار شادم بی هنری صحبه. اینجوری نقاشی که در حال همینجوری خطوطی به همچی کده یه شکل آدمی در آورده، مثلا یا مجسمه ساخته گلی و چیزی دیدید بچه ها بهشون میدن این گلو نبیدم چون ها اون مجسمه ای درست میکنن، حالا یه مجسمه خیلی عادی معمولی که هیچ ارزش هنری نداره ایجاد کرده. سوال فقهی قصه این است که این حرمت یا کراهت الاختلاف المشارب در مجسمه یا حتی در نقاشی ها، این شامل مختص به صور معجبه و مجسمات معجبه و هنری است، یا اینکه چیزهای غیر معجب و غیر هنریه که فردی که اصلا آشنایی به این مقوله ها نداره و همینجور به هر حال تفننی چیزی درست کرده شامل اونها می شود. بعضی گفتند و احتمال دادند که حالا محتمل و ایناش یادم نیست، در مکاسب هست الان خاطرم نیست، نقل شده که بعضی از فقها ها فرمودن که این حکم اختصاص به صور معجبه داره، و اما صور غیر معجبه و غیر هنری که کارهای عادی معمولی است و اینها، اونا را نمیگیره. علتش هم تقریبا مثلا در ذهنشون یک نوع استحسانی است که عرض شود که فلسفه این حکم حرمت یا کراهت عرض شود که تشبه به خالق در ساخت اینها، یا عرض شود که یا فلسفش تشبه به خالق که منع شده این امر، یا به خاطر اینی که ساخت اموری است که مورد عبادت و پرستش قرار میگیره، حکمت و فلسفش و نه علتش اینه، و یا احیانا حالا برای تزیین و امثال اینهاست. هر یک از اینها گفته شده در صورتی این فلسفه ها و حکمت ها در این امر موجوده و عرض شود که تحقق پیدا میکنه که صور معجبه باشه، یه کار هنری مثلا جالب و عرض شود که جاب برانگیزی باشه تا بشه بگیم این نوعی تشبه به خالقه، ولی حالا چیز کجوموجه بی ادا قواره کسی چیز ساخت که این دیگه حالا تشبه به خالقی به ذهن نمیاد. یا برای مجسمات و اینها معمولا اینطور بوده که مجسمه های که برای بت و پرستش می ساختند معمولا مجسمه های خیلی هنری و نمیدونم رو حساب و کتاب و اینها وجود بوده. تزیین هم باشه باز همینطوره. بنابراین هر یک از این حکم و فلسفه ها و حکمت های این حکم را اگر شما در نظر بگیرید، ببینید اختصاص داره به جایی که صور معجبه باشه، و با همین دلیل ممکنه مثلا اینجور ادعا بشه که این ادله‌ای که معنی میکنه، مذمت میکنه، توبیخ میکنه نسبت به ساخت مجسمه و نقاشی و امثال اینها، منصرف میشه به اونجایی که صور معجبه باشه. اون پیکرها و مجسمات، مجسمات و پیکرهای اعجاب برانگیز باشه. این نهایت استدلال و توجیهی که سامنه کن میشود برای این اختصاص و عدم اطلاق حکم آورد همینه که فلسفه ها اینه، حکمت ها اینه، و این فلسفه و حکمت هم عرض شود گرچه حکمته، اما وجود این فلسفه ها و حکمت ها در ذهن مخاطب موجب انصراف حکم میشه به اینها. بخوایم فنی به سخن بگوییم باید بگیم این حکمت ها و فلسفه ها موجب نوعی انصراف دلیل میشه به اون جایی که عرض شود که تصاویر و تماثیل و مجسمات و اینها چی باشه، معجبه باشه. این نهایت توجیهی است که میتوان برای این احتمال و احیانا قول تقریر کرد. اما خیلی واضحه که این احتمال، این توجیه و این استدلال تام نیست با یک نگاه روششناسی فقهی و اصولی و اجتهادی، برای اینکه اختصاص به دو دلیل، یکی اینکه به دو پاسخ، پاسخ اول اینکه حکمت ها منحصر در همین ها باشه، این برای ما احراز نشده، همونطور که در جلسات قبل هم اشاره کردیم این حکمت هایی است که کم و بیش برشمرده شده، اما اینکه ما شاهدی داشته باشیم که نه علیت ها، علیت که روشن نیست در روایات، هیچ علیتی نامی و نشانی از علیت که نیست، حکمت بودن اینها هم به طور خاص و منحصر حداقل وجهی و دلیلی نداره، و ما گفتیم احتمال داره که یک فلسفه ها و حکم دیگری در این منع به نحو تحریم یا کراهت باشه. ما چه میدانیم مصالح و اسرار واقعی نفس این اشکال یا مجسمات ممکن است که یک آثار منفی در عرض شود که زندگی فرد بگذاره، همونطور که حالا در وقت نماز و این حرفا گفته میشه که اینا نباشه. میخونیم بعد در آینده در روایات که حضرت اومد یه پارچه انداخت روش، خب حتما موجب این میشه که حواس طرف پرت بشه و انواع حکمت های دیگه اینجا قابل تصوره و نمیشه اونا رو نفی کرد. بنابراین علیت در این روایات مطرح نیست، حکمت هم اینها به اون شکل مطرح نیست. بپذیریم هم که اینها حکمته، نمیتونیم بگیم حکمت‌های غالبی و منحصره، ممکنه حکمت‌های دیگری هم در کار باشه و پرشبت که این که این وجه اول که اینا علیت نیست، حکمت هم ممکنه حکمت‌های دیگری هم باشه و عرشبت که از این جهته که دیگه زمینهی برای اون بحث انصراف اونها پیدا نمیشه. ثانیاً پاسخ دوم اینه که فرض بگیریم که اینها حکمت‌های غالبی است. اگر بگیم همین یکی دو نکته یا سه نکته حکمت‌های اغلبی و غالبی است در این تحریم یا تنزیه و حکم کراه حرمت یا کراهت، این عرض شود که باز موجب انصراف نمیشه. و اگر شما بخواید این روش و متد را بپذیرید که حکمت‌های غالبی موجب انصراف دلیل میشه، که اون وقت میفتیم تو استحسانات و اصلا یک مسیری که فقه چیز دیگری میشه. این اطلاقات ما هستیم و اطلاقاتی که وجود داره. حالا میگیم حکمت‌های عمدش مثلا اینها، ولی اطلاق دلیل میگه که مأمور کرد مرا به کسر صور، نمیدونم ان الله ینهى عن التماثيل، بنابراین که حالا اون استدلالات رو بپذیریم، هیچ خبری و اسمی از این حرفا در دلیل وجود نداره. و اگر بخوایم اینها رو موجب انصراف چیزی بدونیم، که همه اطلاقات میشود درش یک چنین ادعاهایی مطرح کرد. اینم جواب دومی که از این مسئله داده میشه. بنابراین به نظر نمیاد که هیچ وجهی وجود داشته باشه برای اختصاص حکم، چه تحریم چه تنزیه، چه فقط مجسمه یا حتی بگیم نقاشی، طبق مشارب قبلی اختصاص این حکم به صور معجبه و هنری و آثار هنری وجهی نداره. همین که صدق صور کرد، تمثال کرد، مجسمه کرد، ولو اینکه اثر هنری نباشه، یک شخصی که این ذوق هنری نداره و همینجور از سر تفنن آمده یک چیزی رو ساخته با یه مقدار گلی چیزی، اونها شامل اون هم میشه، هیچ فرقی با صور معجبه نداره.
موجود واقعی که فقط یه روح رو کم داره، یعنی همون ارجام تو همون پیکره وجود داره، باید به خیلی همون روایات نمیشه.
حالا این قرینیتش هم که خیلی روشن نیست، قرینی هم داشته باشه باز در حد حکمته، ولا عنوانی نیست که حکم رو مختص اون بکنه. تازه حالا اینم یک دسته روایات، روایات دیگه داریم که یعنی حال تماثیل، نه ینفخ فیها، یعنی باید اثر خیلی هنرمندانه ای باشه که ینفخ فیها، نه چیز غیر هنری هم باشه. همین که تمثالی از ذر روح هست، کلف ان ینفخ فیها، فرق نداره، نه هیچ نداره و وجهی نمیشود پیدا کرد، نه قرینه لفظی چیزی وجود داره، نه عرشبت که ارتکازی، و وجهی برای اختصاص حکم به صور معجبه به نظر نمیاد. این یک جمله ایست که حالا خیلی کوتاه هم در مکاسب و بعضی کلمات اشاره شده، خیلی طول تفسیر. این نکته دوم در ذیل بحثه، نکته اول همون به فرع اول و نکته اول که اون دیروز میگفتیم صور خیالی و غیر خیالی بود، این راجب صور معجبه و صور غیر معجبه. صور معجبه صور هنرمندانه است و شگفت انگیز و اعجاب برانگیزه و بعضی گفتن اختصاص به اون داره، که وجهی براش ذکر کردیم و گفتیم این وجه تام نیست و هر نوع صورت و تمثالی را در بر میگیره. به عبارت دیگه ما اطلاق دلیل محکمه. هیچ چیزی که بتواند قرینه لفظی باشه، ارتکازی باشه یا انصرافی در اینجا ایجاد بکنه نیست جز همون حکمت، سه حکمتی که گفته شده که ما دو جور پاسخ دادیم و گفتیم وجهی نیست. این امر دوم و فرع دوم در ذیل بحث. یکی تشبع به خالقه، یکی عرض شود که پرستش بوته، بوت پرستیست و استفاده در مقام بوته، یکی همون بحث های تزیینیست. امر سوم و فرع سوم عرض شود که این است که باز تقسیم اینجا وجود داره که بر اساس اون یک سوالی مطرح میشه در دائره و محدوده حکم. با اون تقسیم این است که نقاشی هایی که انجام میپذیرد یا مجسمه ها و پیکره هایی که تراشیده میشود، گاهی نقاشی یا مجسمه و تصاویر عرض شود که موجوداتی هستند که مخلوق خداوندن به طور مستقیم، و گاهی صور و تصاویر موجوداتی هستند که مصنوع بشرند. موجوداتی که ما در این عالم داریم همونطور که واضحه به از یک منظر کلی به دو گونه می شود تقسیم کرد، موجوداتی که عرض شود مخلوق خدا هستند، خداوندند به طور مباشری و دست صنع بشر در اون دخالتی نداره یا دخالت واضحه‌ای نداره، عرض شود که، و موجوداتی که مصنوع بشرند. اینا فرق میکنن، گرچه همه موجودات عالم بنابر استدلالات واضحی که وجود داره همه مخلوق الله هستن، حالا چه با واسطه چه بدون واسطه، ولی به هر حال در نوع واسطه و که در وجود یا عدم وجود واسطه یا نوع واسطه با هم تفاوتی دارند. یک حیوان یا عرض شود انسان، پیدایش او و خلقت او گرچه موجودات دیگه هم درش سهیمن، پدر، مادر و چیزهای دیگه، ولی در یک مجرای طبیعی تعبیه شده در نظام طبیعی خلقت اینها پیدا می شود. حالا ما اینجا مقصودمون مخلوق مباشری دقیق با دقت عقلیه نیست که مثلا بگیم وقتی که حضرت آدم را خلق کرد یا عرض شود عیسی را خلق کرد و امثال این، اون نیست، نه، اونی که با یه نوعی از تعمیم قسم اول، یعنی اونایی که مخلوق بالمباشره خدا هستند یا به شکلی در یک نظام طبیعی که در عالم تعبیه شده اینها پیدا شدن و خلق شدن. در یک، حالا یک سنگ معدنی بسیار زیبایی هم که ممکنه در یک گوشه از معادن عالم وجود داشته باشه، اون هم عرض شود که گرچه عوامل طبیعی هم در اشتخالت داشته، ولی اینا در یک فرایند طبیعی پیدا شده هست. مثل که گاهی در معادن مثلا یه تیکه طلا پیدا میشه، طلای ناب پیدا میشه، یا یه شکل زیبایی از مثلا یک سنگ معدنی پیدا میشه که غالبا معادن اینجوری نیست، غالبا اینه که به صورت مواد خامه باید کار بشه رون، اما گاهی هم میشه بر حسب یک اون جریانات طبیعی یک پدیده خیلی زیبای شکل یافته‌ای در عالم پیدا میشه. در هر حال موجودات گاهی هست که وجودشون و پیدایششون در یک فرایند طبیعی تعبیه شده در نظام خلقته، مثل تولد یک شخص یا یک حیوانی یا پیدایش عرض شود که سنگی یا نمیدونم نفت، گاز، چیزایی که حالا به صورت طبیعی در نظام خلقت هست. اینا یه نوع موجوداته که موجوداتی است که تعبیر میکنن مخلوق لله بالمباشره. مقصود اینه که یعنی موجوداتی است که در یه نظام طبیعی خلقت پیدا شدن و دست صنع بشر به صورت خاص و محسوس و ملموس در شکل دهی به اون دخالتی نداره. این یه قسمه. اما یک نوع دوم موجوداتی است که دست صنع بشر در اون دخالت کرده، مثل حالا گاز خالص، نفت خالص، مشتقات گاز و نفت، یا عرض شود که آهن، نمیدونم فولاد، مس، عرض شود که طلا، نقره، اینا که از طبیعت گرفته میشه، ولی همش یک دست صنع بشر در اون دخالت ورزیده و اون را دستکاری کرده که به این شکل در آمده. اونم مال خداست، برای اینکه اون کسی هم که صانع است و دستکاری کرده، اون با اراده الهی این کار را کرده، اما به هر حال این او واسطه است. این یا عرض شود که بله اینطور چیزی است، یا در موجودات زیرو هم ممکنه الان مثلا گفته بشه این کارهایی که در استنساخ و شبیه سازی اونها میکنن که دیگه کاملا با دخالت و تصرف انسانه که یک بزی متولد شده یا ساخته شده، نمیدونم چی شده، تولد پیدا کرده، ممکنه اونم بگیم به شکلی دیگه جزء حالتهای مصنوع بشر پیدا میکنه، ممکنه. هر شبات که اینم یک سوال، این دو نوع دیگه طبعا موجودات. اون وقت پیکری که تراشیده میشه یا نقاشی که میشه، گاهی پیکر یا نقاشی یک موجود مخلوق لله بالمباشره است، گاهی نه، پیکر و چیزیست که مخلوق بشره، مصنوع بشره. این توضیح طرح سوال. حالا سوال اینه که آیا حکم شامل تصاویر و مجسمات هر دو نوع موجودات می شود یا اختصاص داره به اونچه که مخلوق لله بالمباشره؟ اینجا هم این احتمال داده شده، شاید قائلی هم نداشته باشه، احتمال داده شده که مخصوص باشه به همون قسم اول، یعنی اختصاص داشته باشه به اونایی که تصویر و مجسمه موجوداتی که مخلوق بالمباشره خداونده است. سرش هم باز همونه که فلسفه و حکمت این حرمت یا کراهت تشبه به خالقه. خب در اینجا چیزی که صورتی که حاکی از یه موجودی است که اون هم مصنوع بشره، خب خود اون محکی این صورت یا مجسمه مصنوع بشره، شما نیداره که حالا صورتش هم مصنوع بشر باشه، یعنی دیگه در اون تشبه نیست دیگه، بشر اصل اون موجود رو خود بشر ایجاد کرده، حالا صورتش هم بیاد بشر ایجاد بکنه دیگه، اون توهم تشبه به خالق در این نیست، چون محکیش هم این مسئله درش نیست، خود مصنوع بشره. فکیفه به از صورت الحاکیه اون محکی که مخلوق مصنوع بشره. اینم وجهیست که اون حکمت تشبه اختصاص به این مسئله داره. اینم به همون بیانی که قبلا گفتیم پاسخ داره. پاسخش هم اینه که هم این که حکمت‌های علت که نیست، اینها حکمت غالبی هم باشه معلوم نیست، تازه اگر حکمت غالبی هم باشه، هیچ وقت حکمت موجب انصراف و رفع ید عن الاطلاق نمی کنه. اینا فرمول های تعریف شده فقهی ماست که این نوع حکمت ها بر فرض این که باشد و غالبی هم باشد مانع اطلاق نمیشه، علاوه بر این که این معلوم نیست که این حکمت غالبی هم باشه، و ممکنه حکمت‌های دیگری باشه که برای ما گفته نشده و اون حکمت غالبی باشه، باشد هم موجب رفع ید عن الاطلاق نمی‌شود. اینم فرع سومی که در اینجا، این فرع دوم و سوم فروع نسبتاً واضحی است که خیلی مشکلی درش نیست. روی اصول فنی فقهی نمی‌شود این اختصاص ها و تقیید ها را پذیرفت. ادله اطلاق داره و اطلاق شامل هم صور موجبه هم غیر موجبه، هم صور اموری که مخلوق لله بالمباشره و مصنوع للبشر می شود. استاد،
تعبیر مخلوق لله بالمباشره صدور واحد از واحد را
بله، حالا اون
اونجا را بذاری مثلا مخلوق الهیه دیگه.
بله دیگه، مخلوق خداست. بله حالا ما گفتیم یک بار به نحو من المسامحه میگیم اینا را، برای اینکه در همه اینها به نحوی علل و اسباب دخیلن، درسته، یعنی علل و اسباب دخیلن، اما حالا بحث
در اون که مسبوق به ماده و مدت نیست مجردات،
بله در مجردات رو
اگر عقل اولی داشته باشیم چون یک وقت اینه که پیدا میرسید
درسته
این کار رو به هر چه قسمش گرفته وقتی نور رو
درسته حالا
پیدا میرسید رو
بله ما رو هوایی میکنی که بریم تو این بحثا، خیلی دوست داریم ولی دیگه حالا بله درسته گفتم با نوعی مسامحه هست، برای اینکه همه اون چه که در این عالم مخلوقه در عالم خلق اینطوره که عرض شود که عوامل دیگر هم در او دخیله هست، گفتیم به نحوه من المسامحه
دیگر بینید از طرف دیگر هرچی ما داریم هرچی توانیم
هرچی ما داریم از خداست
بله
بله بله بله همینطوره بله
اون شمیسازی و این نانوتکنولوژی و
اینا رو حالا نمی‌رسیم حالا یواش یواش چشم ارشاد که شبیه سازی رو که بحث میکنیم حالا در اینجا یا اینکه اصلا یه مبحث جدایی براش باز بکنیم صحبت میکنیم بله عرض شود که این هم امر سوم. امر چهارم این است که امر چهارم مناسب بود یه بحثی باشه که حالا اونو میذارم فردا، حالا همین امر چهارم رو میاریم همین بحث سور جن و ملک میگیم. امر چهارم این است که عرض شود که تصاویر و مجسمه هایی که ساخته میشود گاهی به قصد عرض شود حکایت از موجودات ذروه عرض شود متعارف در این عالم طبیعت که عبارت است از انواع حیوانات و انسان که بخش معظمی از مجسمه ها و تصاویر و تماثیل و اینها مربوط به این قلمرو و حوزه است. اما یک نوع دیگری هم داریم و اون تصویر سازی هایی که از عالم ملکوت میشه و از ملائکه الهی میشه و احیانا از جن میشه که اون هم از نار آفریده شده که گرچه موجودات مادی هستند اما مرئی نیستند با چشمهای طبیعی. این تصویری که از موجودات مادی غیر مرئی که جن باشه ساخته میشه یا تصویرهایی که از موجودات عرض شود که حالا به تعبیری که ما قبول داریم مجرد ساخته میشه که ملائکه هستند، اونها چی؟ آیا اونها مشمول این حکمن؟ البته در ملائکه همونطور که مستحضر هستی دو تا دیدگاه وجود داره، یک دیدگاه مثل فلاسفه و رفا و حکما و اینهاست که ملائکه را از عالم مجردات میدونن و غیر جسمانی میدانن، و دیدگاهی هم مثل دیدگاه محدثین و بعضی محدثین و اخباری ها و عرض شود که بعضی از محققین معاصر و اینها که این را میگن، حالا یا میگن نه اینها هم جسمن، جسم لطیفی هستن، یا اینکه حالا مطمئنن نمیشه گفت غیر جسمن. از جمله تو همین معاصرین آقای خویی است دیگه، در همین بحث آقای خویی با ایشون که خیلی تعبیر عجیبی داره از ایشون، البته من خیلی تعجب میکنم نمیدونم مقرر مثلا اینجور آورده، ایشون داره که از ضروریات فکر میکنم که ضروریات روایات و امثال این هاست که ملائکه مجرد نیستن به اون معنا و تجرد اختصاص به ذات باری تعالی داره و اینا همه اجسام لطیفه هستن. عرض شود که خب مرحوم علامه مجلسی هم متمایل به این بوده، حالا در چه جلد بهاره یادم نمیاد، همون جایی که سما و عالم باد باشه که در بحث ملائکه که وارد میشه اونجا مفصل ایشون قدیم دیدم جدید نه بحث میکنن و از دید خودشون اثبات میکنن که ملائکه امور مجرده بالمعنی الفلسفی نیستن، اینها از دارای اجزاء جسمانی هستن متا اجزاء لطیفه ای دارن، هم جن هم ملک. در باب جن خب همه تقریبا قبول دارن که مجرد نیستن، اما در ملائکه اینو قائلن که طبیعی است که دیدگاه فلاسفه و حکما اونها این نبوده و قائلن که به عالم ملکوت و عالم مجردات با اون مراتبی که داره اونها میگن جسمانی نیستن. تمثل میتواند مثلا جبرئیل پیدا بکنه، ملائکه پیدا بکنن، اون تمثله، ولی تجسمی نیست، جسم نیستن، حقیقتشون فراتر از امور جسمانی است.
مثلا در رابطه با این خدای سبحان از شش نوع ترکیب مبرر، مثلا از جمله ترکیب از وجود و ماهیت در مجردات از این نوع ترکیب مبرر نیست.
بله 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 نه بله اون شر و تراکیب از ترکم من ماهیت و الوجوده که اون بله اون تنزه از شر و تراکیب همون اون اختصاص به خدا داره، از ما در ما سوى الله دیگه اینجور نیست، ولی ترکیب جسمانی ندارن اونجوری که حکما و اینها میگن. و این یک بحثه که حالا در جای خودش باید بشه چه کرد. این یک بحثی، یعنی اینجا عرض شود که
موجود هست موجود یا مسبوق نه به ماده نه مدت، مسبوق به مجردات یا مسبوق به ماده هست،
درست
اصل عالم
تبعید
یا مسبوق به ماده و مدت
هم مدیوهی درسته. بله درست، بله کاملا درسته. بله عرض شود که ما البته در اینجا بعضی میگویند که کل ملائکه مجردند، بعضی میگویند کل عالم ملکوت و ملائکه عرض شود که مجسمند منتها به اجزاء جسمیه جسمانیه لطیفه که با چشم عادی دیده نمیشه و ندیدن ما دلیل بر این نیست که جسمانی نیستن. ما خیلی چیزایی که جسمانی هستن نمیبینیم، ذراتی که الان در اینجا پخشه، نمیدونم خیلی چیزها دیگه که چشم مسلح میخواد که دیده بشه، میکروب، ویروس، نمیدونم چی، اینا که اجزاء لطیفه ای دارن، ذرات اتم، نمیدونم امثال اینها. این بعضی به حال در باب ملائکه یک نظر اینه که مطلقا جسمن نیستن، یک نظر اینه که مطلقا جسمن، ممکنه تفصیلاتی هم وجود داشته باشه و گفته بشه که بعضی از ملائکه نوعی جسمیت دارن بعضی ندارن. و حتی عرض شود که بله این تفصیل هم کم و بیش گاهی من سابقی جاهایی دیدم که بعضی این تفصیل رو میدن، کما این که در شیطان هم بعضی گفتن که بعضی این نگاه های روشن فکری زمانی بود که شیطان که گفته میشه یعنی همین میکروب ها و این ویروس ها و نمیدونم این چیزای اینجوری، اونها این نوشته شده تو این کتاب های روشن فکری. و خب معمولا اینو قبول ندارن که خب شیطان چیز دیگری است، اما گاهی این احتمال را دادن که در بعضی جاها که شیطان و اینها تو بعضی امراض و اینها تعبیر شده در روایات، مقصود همین عوامل موذیه و مخربه باشن که تو این اسلام علیکم تو موجودات عالم طبیعی است که مرئی نیستن. اما عرض شود که حالا این بحثی است که اینجا باشه. خب سوال فقهی ما اینجا این است که دیدید دیگه گاهی هم این مجسمه درست میکنن یا نقاشی هایی درست میکنن که حاکی از ملائکه است، یعنی تخیل خودش داره ملائکه جبرئیل رو نشون میده که معمولا هم یه پری براشون درست میکنند و از شود که شکل و شمایل ویژه ای داره این صور ملائکه که با یه نگاه مذهبی و دینی خاصی طراحی میشه که اون تصویرهای از عالم ملکوت رو نشان میده، یا از عالم اجنه و شیطان، یا شکل شیطان درست میکنه. دیگه تو همین تصاویر اونها که تلویزیون میاد شکلهای عجیب غریبی از شیطان درست میکنن، یا ملک درست میکنن. در همین فیلم یوزاسیف هم داره که تو چاه که بود اونجا ملک می اومد اونجا. من حالا شو قسمت های اخیرش رو ندیدم ولی اونجا شو دیدم که
سانسورش
ندیدم. نه حالا اونجایی که اون بخشش رو تو هم دیدم ولی حالا قسمت دیشبش رو ندیدم. از شاید که بله دیگه
ساعتی سه
امروز؟ خوب حواست جمعه شما. یه زمانی آره مسجد سلماسی میرفتیم درس حضرت آقای وحید حفظه الله، هنوز مسجد سلماسی بود. اون وقتی که شما مسجد سلماسی میگفتن یادتون نمیاد؟ میاد درسشون مسجد سلماسی بود سالهایی که ما میرفتیم. وقت آره آقای تبریزی مصطفی اون وقت عرض شد که فیلمی اون وقت نمیدونم چه فیلمی بود که نشون میدادم کلامش این بود که اتفاقا منم اینو میگم و خیلی این دیگه همه میگفتن اینها و هیچ که تصور نمیکرد که حالا آقای وحید هم اینو ببینه. یه روزی یه کسی حرف خوبی زد و اینجورم گفت اتفاقا منم هم اینو میگم. حالا ما که بچه هستیم و میبینیم اینها هایش.
استاد در باره انسان که ما
دلیل
داریم
از اون کنیم و انسان خلق شما هم دوباره میخواد ببرید توی فلسفه و کلام
اینا با ملائکه اینا که ما بگیم اینا جسمه جسم لطیفه مدرکی
دست ندارم که اینا چیجوری حالا نه اینجا نگید که مدرکی باید بریم بشینیم بحث بکنیم از جاید که اون وقت مدرک داریم یعنی ما بله نه من خودم معتقدم به اینکه تجرد این هاست بلا اقل ما ملائکه مجرده داریم حصر نمیشه اونش خود دشواره که آدم بگه حالا اونجوری چیزش نیست نمیدونم اونو نمیتونم چه بکنم و علل اطلاق نه ولی فل جمله ما ملائکه داریم که امر امور مجرده هستن و تجرد از جسم اختصاص به ذات باری تعالی نداره موجودات دیگری داریم که اونجوری بحثش در جای خودش ما هم بحث عقلیش اونجوری میگیم هم بحث رواییش هم اونجوری که مرحوم علامه مجلسی میگن اون رو قبول نداریم به اون شکله. حالا بحث اینه عرض شود که بله عناصر اربعه اونام که دیگه خدا بیامرزه داشت تمام شد رفت دیگه بله عالم خیلی تغییر کرده با این پیشرفته اون دستگاه مقولات عشر و اینها هم تغییر میکنه با اینها که در نهایه وقتی من رو بحث کردیم با این تحولات علمی که داره عرض شود که بله اینا یادمون میارید همینجوری حوث میکنیم برگشته به اون عوالم و اینها. خب سوال اینه که آیا شامل تصاویر ملائک و اجنه و شیاطین حالا شیطان ها اینجا نیومده چون شیطان هم جز اجنه به حساب میاد ملائک و اجنه و شیاطین هم میشود یا نه؟ عرض شود که در اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر این که بله اطلاق داره شامل اجنه و شیاطین و نمیدونم ملائک و اونها میشود و یک نظرم اینه که نه شامل اونها نمیشود. خب باید برگشت به ادله و ببینیم مقتضای ادله در این باب چیست. در اشارات که ادله‌ای که ما در این مسئله داریم در روایاتی که تا به حال ما اینجا خوندیم چون یک روایتش رو یادمون رفت اشاره بکنیم روایت تحول عقوله روایاتی که ما اینجا ها داشتیم معمولا تعبیر داشت که به حیوان عرض شود که به حیوان تعبیر داشت دیگه یادتون هست این روایات حیوان بود این در همون باب سه ابواب احکام مساکن مثلا روایت محمد ابن مسلم که روایت معتبره ای بود گرچه دلالت شما قبول نکردیم ولی به هر حال بنابر این که قبول بشه اینه اینجا داشت لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان اینجا تعبیر به حیوان داره عرض شود که در اینجا حیوان داره این یک دسته روایاته که تعبیر به حیوان درش آمده این بحث اوله که این حیوان معنا و مفهوم اون چیست عرض شود که بله این تعبیر حیوانه که در بعضی روایات آمده در تعبیر حیوان عرض شود که سه تا احتمال وجود داره یک احتمال این است که بگوییم حیوان اختصاص به غیر انسان و ملائکه داره یعنی مختص به همون حیوان به معنای متعارفی که ما میگیم یعنی عرض شود که جسم و نام حساس و متحرک بالاراده ای که دیگه ناطق نیست یعنی غیر ناطق از موجودات مادی دارای روح حیوانی معنای غیر ناطق جسم و نام حساس متحرک بالاراده غیر ناطق موجوداتی که ناطق نیستن غیر انسانه این یک احتمال درش احتمال دوم این است که عرض شود که الحیوان که میگیم این اصطلاح عرفی متداول بین ما نگیم بگیم که حیوان مقصود موجود مادی ذروه موجود مادی ذر روحه که معنای جنسی حیوان بگیم، معنای جنسی حیوان بگیم. اون معنای قبلیش معنای همون مشترک بین انواع، ولی نه جنس عامی که شامل انسان هم میشه. احتمال دوم اینه که نه، به مقصود از حیوان عرض شود که جسم و نام حساس و متحرکم بلا اراده باشه، اعم از ناطق یا غیر ناطق، نه غیر ناطق، اعم از انسان و غیر انسان که مفهوم جنسی مراد باشه. این احتمال دومه. احتمال سوم اینه که از اینم تعمیم بدیم، بگیم که حیوان ندار الاخره لهی الحیوان که اونجا گفته میشه، اون عالم مجردات و هم را میگیره. حیوانی که اینجا میگیم یعنی اون موجودی که نه جسم و نامن حساس و متحرک برده، نه همون موجودی که دارای روح هست، حیات داره. اما از این که نه، نبات را که نمیگن، اون نمیگن. اما از این که موجود مادی باشه یا مادی معروف عرفی باشه که همین انسان و حیوانن، یا مادی از قبیل جن و شیطان و اینها باشه، یا مجرد باشه که از قبیل ملائکه است، غیر ماسو اللهی که دارای حیاته، نوعی حیات داره. و عرض شود که این هم احتمال سومی است که در این وجود داره. بله بله، این که این سه احتمال اینجاست. احتمال چهارمی کسی بده که شامل نباتات هم در اینجا میشه، حیات نباتی رو هم میگیره، اون درست نیست. برای اینکه در خود این روایات حیوان رو مقابل شجر و حجر قرار دادن، یعنی معلومه که کارشون شجر نیست، ولی اون احتمال که شامل اون قسمت بشه وجود نداره. ارشاد که این روایاتی که درش حیوان آمده، باید ببینیم کدام از این سه احتمال قابل قبوله در اینجا. و عرض شود که حالا اینو دیگه انشاءالله بعدش فردا بگیم.